تفسیر قرآن کریم صوت شماره 64 سوره انعام آیات 59 تا 73.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم با آیه 59 سوره مبارکه انعام. میفرماید و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، و کلیدهای غیب تنها نزد اوست و جز او کسی آن را نمیداند. و یعلم ما فی البر و البحر، و او آنچه را در خشکی و دریاست میداند. و ما تسقط من ورقه الا یعلمها، و هیچ برگ درختی نمی افتد مگر اینکه از آن آگاه است. ولا حبه فی ظلمات الارض، و نه هیچ دانه ای در تاریکی های زمین. ولا رطب ولا یابس، و نه هیچ تر و خشکی وجود دارد. الا فی کتاب مبین، جز اینکه در کتابی آشکار ثبت شده است. یعنی یه مرکزیتی که اطلاعات تمام جهان اونجا هست و یه جورای نظام هستی طبق برنامه پیش بینی شده طراحی شده، اونجا ثبت شده و از اونجا داره دونه به دونه توی عالم خلقت پیاده میشه. مفاتح هم جمع مفتح یعنی خزانه، هم جمع مفتح یا مفتاح یعنی کلید. حالا هر کدوم باشه، کلیدهای غیب نزد خداست، خزانه های غیب نزد خداست، خلاصه همه چیز زیر نظرشه. حالا البته این آیات برای ما که به هر حال توی فضای اسلامی زندگی میکنیم خب چیز بدیهیه، ولی خب اون مشرکین مکه اون زمان که در یک دین تحریف شده قرار داشتن، چون مشرک یعنی انسان متدین، ولی چون چیزی رو شریک خداوند قرار داده اون دین رو به انحراف کشونده. مشرک در واقع متدین به دین تحریف شده است. مشرکین مکه غیر از کفار بودن. کافر کسیه که اصلا هیچی رو قبول نداره، اصلا کلن همه رو از دم تا دم انکار میکنه. اما مشرک انکار نمیکنه، قبول داره، دین داره، خدا رو قبول داره، یه چیزی رو هم کنار خداوند قرار داده، شریک او قرار داده، شده مشرک. یعنی مشرک اصلا آدم دینداریه. مشرکین مکه دیندار بودن به دین حضرت ابراهیم علیه السلام، ولی با توجه به بحث بت پرستی و شریک قرار دادن کنار خداوند و خدای نمیدونم آسمان و خدای زمین و خدای باران و خدای گیاه و اینا، یا اون بت های سنگی و گلی که اونجا بود، یه چیزی رو شریک خداوند قرار داده بودن و در واقع خداوند رو از اون معارف اصلیش و دین ابراهیمی تحریف کرده بودن، توی جاده غلطی انداخته بودن. این آیات میخواد بگه خداوند حقیقی اینه، نه اون چیزایی که شما با شرک خودتون دوچار تحریف کردید و یه خدای تحریف شده تو ذهنتونه. آیه 60 و هو الذی یتوفاکم باللیل، و او کسی است که شما را در شب میگیرد، جانتان را، روحتون رو میگیره. انسان تو شب وفات میکنه. یتوفاکم، وفات یعنی به تمام گرفتن، به تمام خداوند روح او رو میگیره. در سوره زمر داریم که اگر کسی تقدیرش این باشه که دیگه بمیره، تو همون خواب به خواب میره. اما اگر کسی تقدیرش این باشه که به دنیا برگرده، خداوند دوباره روح رو به بدنش برمیگردونه، بیدار میشه. یعنی ما هر روز و هر شب داریم با خوابمون مرگ رو تجربه میکنیم، مفارقت روح از بدن، که البته باید برامون عبرت آموز باشه، ولی خب عادی سازی شده. و یعلم ما جرحتم بالنهار، و از آنچه در روز انجام داده اید با خبر است. ثم یبعثکم فیه، سپس در روز شما را برمی انگیزد، دوباره روح رو به بدن شما برمیگردونه، شما رو مبعوث میکنه. لیقضا اجل مسما، تا سرآمد معینی فرا رسد، یعنی به یه جایی برسه که دیگه شما دیگه نمیتونه روح برگرده، دیگه باید بره به عالم بالا، یعنی مرگ. ثم الیه مرجعکم، سپس بازگشت شما به سوی اوست. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، و سپس شما را از آن چه عمل میکردید با خبر میسازد. اگر ما باور کنیم که هر کاری میکنیم در دادگاه الهی حاضر میشیم و او اون کار رو به روی ما میزنه و ما رو از چند و چونش و عواقبش و تبعاتش و نیات درونیمون و اینا آگاه میکنه و به سمع و نظر بقیه میرسونه، خیلی خودمون رو جمع میکنه. مثل اینه که الان به یه نفر بگید شما از الان تا یک ماه دیگه مثلا یه دوربین مداربسته روی شما زوم کرده، هر کاری انجام میدید، کوچکترین حرکتی از شما ثبت و ضبط میشه، یک ماه دیگه در یک دادگاهی که کاملا علنی همه هم میبینن، تمام این کارهایی که شما توی یک ماه انجام دادی گزارشش خونده میشه و بهش رسیدگی میشه. خب انسان توی یک ماه چقدر خودشو مراقبه جمع میکنه، مراقبه کوچکترین کار زشتی نکنه، چون باور داره یک ماه دیگه فیلم دوربین مداربسته با اون دادگاه در مقابل همگان قرار میگیره. خب قیامت هم همینه دیگه، فیلم کل زندگی انسان، گزارش کل زندگی انسان، نامه اعمال انسان در یک دادگاهی که قاضی و شاهد یکیست و دیگه نمیشه انکار کرد و دروغ گفت، در مقابل انسان و در مقابل همه انسان‌های دیگه قرار میگیره. در قیامت کبرا، در پیشگاه خود خداوند، در قیامت صغرا، عصر ظهور، در پیشگاه خلیفه خداوند. آیه 61 و هو القاهر فوق عباده، و او بر بندگان خود تسلط کامل دارد. و یرسل علیکم حفظتن، و مراقبانی بر شما میگذارد. حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا و هم لا یفرتون، تا زمانی که که یکی از شما را مرگ فرا رسد که در این هنگام فرستادگان ما جان او را میگیرند و آنها کوتاهی نمیکنند، یعنی در انجام وظیفه و بالاخره نگهداری حساب عمر و اعمال و اینا هیچ کوتاهی نمیکنند. فرشتگان ما کاملا کار ما را بدون نقص و عیب و اهمال و کوتاهی کامل انجام میدن. انسان تو این دنیا که داره زندگی میکنه یرسل علیکم حفظه، مراقبانی داره برای اینکه حفظ بشه، برای اینکه مأموریت های او در این دنیا تحت تقدیر الهی انجام بشه. هر انسانی تو این دنیا یه مأموریت های خدا بر دوشش گذاشته، مستقیم و غیر مستقیم. قطره ای از جویباری میرود از پی انجام کاری میرود. خداوند یه محافظانی مراقبانی قرار میده تا اون باشه، بعد دیگه زمان تموم بشه، مأموریتش به پایان برسه، دیگه کاری تو این دنیا نداشته باشه، البته فرستادگانش رو میفرسته، جان رو میگیرن و میبرن اونور. آیه 62: ثم ردوا الی الله مولاهم الحق، سپس به سوی خدا که مولای حقیقی آنهاست باز میگردن. الا له الحکم و هو اسرع الحاسبین، بدانید که حکم داوری مخصوص اوست و او سریعترین حسابگران است. اسرع الحاسبین، تو روایت اومده خداوند حساب کل بندگان رو تو یک لحظه به اندازه یک زمان خیلی کوتاهی رسیدگی میکنه، همه حسابا مشخص میشه. از امیرالمؤمنین علی علیه السلام پرسیدن کیف یحاسب الله الخلق بلا یرونه، خداوند چگونه حساب رسی میکنه خلق رو بی آن که او را ببینند؟ فرمود کما یرزقهم ولا یرونه، همونطوری که روزیشون میده و اونو نمیبینن. آیه 63: قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا و خفیه، بگو چه کسی شما را از تاریکی های خشکی و دریا رهایی میبخشد در حالی که او را با تضرع و در پنهانی میخوانید. لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، بعد میگید اگر از این ظلمت ها از این خطرات ما رو رهایی بده از شکرگزاران خواهیم بود. یعنی در هنگام سختی، مشکلات، گرفتاری ها انسان خدا رو صدا میزنه. آیه 64: قل الله ینجیکم منها و من کل کرب، بگو خداوند شما را از اینها و از هر مشکل و ناراحتی نجات میدهد. ثم انتم تشرکون، باز هم شما برای او شریک قرار میدهید. این دو تا آیه چند تا نکته. اول اینکه اگر ما میخواهیم فطرت به خواب رفته و غافل یک فردی رو بیدار کنیم که تو مسیر غلطی هم مخصوصا داره قدم برمیداره، اینجوری باید آگاهش کنیم، اون فطرت به خواب رفتهشو بیدار کنیم، اون غباری که روی اون فطرت خدا دادش رفته رو بزنیم بره کنار، یه کاری کنیم در خودش به فکر فرو بره. میایم بهش میگیم که ببین اگر تو در یک مشکلی گیر کنی، در یه سختی، خدایی نکرده یه بیماری، یه فقری، یه مرگی، یه مرضی، تو راه ماشین خراب شه، وسط بیابون گیر کنی، هیچکس نباشه بهت کمک کنه، حالا زمانهای قدیم که مسافرت‌های آبی و دریایی بود، با کشتی بود، تو وسط دریا اسیر طوفان شی، امروز مسافرت‌های هوایی هست، سوار هواپیما شدی، رفتی بالا، هواپیما نقص فنی پیدا کرده، اون لحظه‌ای که شما با ماشین وسط بیابون گیر کردی، هیچکی نیست، رو آسمون هواپیما نقص فنی پیدا کرده، هیچکس نمیتونه علی الظاهر هواپیما رو کنترل کنه، یا تو دریا رفتید اسیر طوفان شدی، توی مشکل مالی هستی، به هر دری میزنی وا نمیشه، یه بیماری خدای نکرده به خود آدم یا یکی از عزیزان آدم عارض شده، داروش نیست، کمیابه، کار پیچیده شده، دکتر جواب کرده، اینجور موقع شما کی رو صدا میزنی؟ به کی امید داری که او میتونه این کارا رو درست کنه؟ چون انسان در سخت‌ترین شرایط هم یه وجودی خداوند بهش داده که تو ته ته دلش، اون لایه‌های پنهانش، باز امید داره یکی این ورقو برگردونه. اون که تو اون لایه‌های پنهان، توی اون اعماق وجودت بهش اعتقاد داری و باور داری میتونه تو رو نجات بده، کیه؟ اون فقط خداست. چون دیگه همه اسباب قطع شده، دیگه شما به هیچ اسبابی نمیتونی چنگ بزنی و ازش کمک بخوای، دیگه میرسه فقط به مسبب الاسباب، اون خدایی که تمام این اسباب زیر نظر او و به امر اوست، هم سبب ساز هم سبب سوز. اون کیه؟ قل الله، اون خداونده. پس باور به خداوند تو وجود همه انسان‌ها هست به صورت فطری. خب حالا چرا این خدایی که به انسان در حالت سلامتی و عادی میگه، مثلا میگه بیا یه نمازی بخون، آدم سختشه بخونه، 23 ساعت و 45 دقیقه رو خداوند به انسان واگذار کرده برای خودت، کسب علم کن، کسب درآمد کن، تفریح، بازی، از زندگیت لذت ببر، 15 دقیقه در روز بیا با من خدای بالاترین حقیقت نظام هستی، بالاترین قدرت نظام هستی هم صحبت شو، زورش میاد. خب چرا انسان باید زورش بیاد؟ یا مثلا 11 ماه انسان خورده و کیف کرده و لذتشو برده، بعد میگه حالا یک ماه بیا تحت یه تدابیر خاصی روزه بگی که اتفاقا به نفع خودته، 11 ماه این معده همش خورده و ریخته و جمع کرده و هی جمع شده و باز شده و پر شده و خالی شده، یک ماه بیا اینو تحت یک تدابیر ویژه‌ای یه جوری بهش رژیم بده که این سالم بمونه، قوی بشه، اتفاقا برای سلامتی خودت خوبه، ارادت رو قوی میکنه، روحت رو بزرگ میکنه، اخلاص رو بالا میبره، انسان مزه فقر رو میچشه، درد بیچاره ها رو درک میکنه، بعد سختشه. یا مثلا میگه بیا حجاب، بیا عفاف، زورش بیاد حجاب و عفاف رو. خب ببینید با همین سوال ها که این آیات داره فطرت های به خواب رفته رو بیدار میکنه. میکنه. اگر شما خواستید یه نوجوانی، یه جوانی رو بکشونید به سمت نماز، بکشونید به سمت حجاب، عفاف، زندگی سالم، اینجوری باید فطرت ها رو بیدار کرد با این سوال ها. ثم انتم تشركون. ولی خب باز شما به راه شرک میرید. شرک در دنیای زمان حضرت رسول پرستیدن بت های سنگی و گلی بود، یعنی شرک در عبادت بود. امروز ما یه شرک بدتری داریم در دنیای غرب، با وجود نظام سلطه و ثروت استکبار جهانی و صهیونیسم جهانی، ما شرک در ربوبیت داریم، خیلی بدتر از شرک در عبادته. اینکه انسان هم خدا رو در ربوبیت، پروردگاری، پرورش دهندگی، مربیگری، هم خدا رو قبول داره هم غیر خدا رو. مثلا نمازشو میخونه، روزهشو میگیره، پوششش، ظاهرش، اینا همه اسلامیه، اما بچه داریش، زنداریش، دخلش، خرجش، سیاستش، اقتصادش، مسائل اجتماعیش، هنرش، ورزشش، همش بر اساس الگوهای آمریکای اسرائیلیه. هم خدا رو به عنوان رب و پرورش دهنده و پروردگار قبول کرده، هم دشمن خدا رو، که ان شاء الله به ظهور حضرت ولی است سایه این شرک از زندگی همه انسان‌های دنیا برداشته میشه. آیه 65، حالا خداوند داره قدرت نمایی خودش رو نشون میده. آیه بسیار مهمی است، در بحث علائم ظهور هم مصداق داره. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. بگو او قادر است که از بالا، او من تحت ارجلكم، یا از زیر پای شما عذابی بر شما بفرستد. او يلبسكم شيعا، یا به صورت دسته های پراکنده. شیعا یعنی شیعه شیعه، گروه گروه، دسته های پراکنده، شما را با هم بیامیزد. و یزیق بعضكم بعض بعض، و طعم جنگ را به هر یک از شما به وسیله دیگری بچشاند. انظر کیف نصرف الآیات لعلهم يفقهون. ببین چگونه آیات گوناگون را بازگو میکنیم شاید بفهمند. ببین ما داریم قدرت نمایی خودمون رو نشون میدیم، داریم نشون میدیم کار دست خداست، باید با خدا ببندی. یه انسان بی‌نهایت طلب، عاقبت اندیش، باید با خدا ببندی. ما همه اینا رو داریم میگیم لعلهم يفقهون، شاید بفهمند و شاید بفهمیم. در بهار الانوار جلد 52 صفحه 181 و 182 از امام باقر علیه السلام، اون عذاب از بالا، هو دجال، که احتمالاً از اون بالا احاطه داره بر انسان‌ها، که حالا ممکنه همین بحث ماهواره و رسانه و رسانه‌های صهیونیستی و شیطانی و اینا باشه که خیلی علائمش بهش می‌خوره، و همچنین اون سیحه، اینم از مساق عذاب من فوقکم، اون سیحه آسمانی، صدای بلند، که حالا هم به خاطر صدای بلند و مهیبش میتونه به نوعی عذاب باشه برای همه، بالاخره همه اذیت میشن دیگه، حتی خوبها، چون خیلی صدای مهیب و بلندیه. هم میتونه برای کفار عذاب باشه، چون بالاخره یه اتمام حجتی صورت میگیره، پایان کارشونه دیگه، اعلان علنی ظهور حضرت ولیعصر و پایان سیطره ابلیس و ایادی ابلیس. درباره عذابی از زیر پایتان و هول خس، که همون خسف بیداه، چهارمین علامت از علائم حتمی ظهور، اولیش خروج سفیانی، خروج یمانی، سیحه آسمانی سومی، چهارمی خسف بیداه، که وقتی سفیانی لشکری رو میفرسته به سمت مدینه، قتل و غارت و جنایت برای یافتن امام زمان و کشتن امام زمان، تو مسیر مدینه به مکه، چون مکه حالت جنوبی داره نسبت به مدینه، تو یک بیابانی به نام بیدا خسف میشه، زمین باز میشه، همه این سپاه غیر از دو سه نفر میرن تو زمین. او یلبسکم شیعا، شما رو گروه گروه میکنه، و هو اختلاف فی الدین و طعن بعضکم علی بعض، اون اختلافیه که در دین شما به وجود میاد و طعنه و نیش و کنایه‌ای که بعضی از شما به بعضی دیگه میزنید. اون میگه من بر حقم، این میگه من بر حقم، این میگه خدا تو رو لعنت کنه، اون میگه خدا تو رو لعنت کنه، همه به جون هم میافتن، کیش که قرائت اون یکی رو قبول نداره، همه میگن ما حقیم، شما بر باطلی، اون میگه تو باطلی، اون میگه تو منافقی، اون میگه خدا لعنت کنه اون کسی رو که وحدت داره، اون میگه خدا لعنت کنه اون کسی رو که داره تفرقه ایجاد میکنه. خلاصه همه به جون هم افتاده. و یزیق بعضکم بعض بعضنم و هو ان یقتل بعضکم بعضن، اونم اینه که برخی از شما برخی دیگر رو میکشید، که از خود ظاهر آیه هم کاملا مشخصه. بعد امام باقر علیه السلام در آخر روایت میفرماید و کلون هازا فی اهل القبله، همه اینا تو اهل قبله است، بین مسلمون هاست. خلاصه خداوند داره اینجا قدرت نمایی میکنه، میگه ببین اگر شما با من نبندید، حرف منو گوش ندید، من شما رو به این روزا دوچار میکنم. اگه شما امامت و ولایت و خلافت و خلیفت الله رو نپذیرید، اگر شما در مقابل ولی الله حجت الله سر تعظیم و کرنش و سجده فرود نیارید، هدفش رو نفهمید، برای هدفش تلاش نکنید، چون این خیلی مهمه، فقط بحث اظهار زبانی و محبت زبانی که نیست، ما باید هدف معصوم رو بفهمیم، با معرفت، با صداقت، بدون رنگ و ریا، بدون خودخواهی، برای هدفش تلاش کنیم. معصوم میخواد تحقق بده تمدن اسلامی رو در کل جهان با محوریت ولایت و امامت، با محوریت معصوم. ما باید این هدف رو بفهمیم و براش تلاش کنیم. اگر شما نفهمید، من این بلاها رو تو همه ابعاد سرتون در میارم، تو آخر الزمان که میبینیم در اومده، که بفهمیم لعلهم یفقهون، شاید بفهمند. آیه 66، و کذب به قومک و هو الحق، و قوم تو آن را تکذیب کردند، یعنی اون آیات الهی رو تکذیب کردند، انکار کردند، و در حالی که حق است. قل لست علیهم بوکیل، پس به اونها بگو من مسئول شما نیستم، مسئول ایمان آوردن شما اینا نیستم، من فقط وظیفم ابلاغ رسالت، هیچ اجباری هم بر ایمان شما ندارم، هر جوری دوست دارید بکنید. خداوند سنت مهلت دهی داره تو این عالم، بالاخره یه زمانی بهتون فرصت میده، هم برای اینکه پروندهتون رو کامل کنید و هم برای اینکه باعث آزمایش خودتون و خیلی از انسان‌های دیگه بشید. آیه 67 لکل نبأ مستقر و سوف تعلمون، برای هر خیری سرانجام قرارگاهی است و در آینده آن را خواهید دانست. یعنی هر خیری که خداوند یا پیامبرش به شما میگه، خبر میده، بالاخره قرارگاهی است، اون واقع میشوید. اینایی که میگیم قطعیه، از سنت مهلت دهی خداوند مغرور نشید، فکر نکنید دروغه، راست بودنش راسته، قطعیه. اما بالاخره و سوف تعلمون، در آینده، سین به معنای آینده نزدیک، سوف یه ذره آینده دورتره، یعنی یه زمانی میبره، و سوف تعلمون، در آینده خواهید دانست. دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. آیه 68 و اذا رایت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، و هرگاه کسانی را دیدی که آیات ما را استهزا میکنند، به مسخره میگیرند، از آنها روی بگردان تا به سخن دیگری بپردازند. و اما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، و اگر شیطان از یاد تو ببرد این نکته رو، هرگز پس از یاد آمدن با این جمعیت ستمکار منشین. حالا تو آیات قبل خداوند به حضرت رسول فرمود بهشون بگو لست علیهم به وکیل، من وکیل و عهده‌دار کار شما نیستم، یعنی مجبور کننده شما نیستم، من فقط ابلاغ کنندم، حقو میگم میرم. حالا تو این آیه میفرماید اگر تو گفتی ابلاغ کردی، دیدی داری با اینا صحبت میکنی، اینا دارن آیات ما رو مسخره میکنن، به استهزا میگیرن، فاعرض عنهم، ازشون روی بگردون، مگر اینکه به یه سخن دیگری بپردازن، یعنی متوجه بشن، متنبه بشن، دست از این کارشون بردارن. اگرم شیطان اونو از یاد تو برد، حواس تو رو پرت کرد که از یاد تو بره، بعد از اینکه متوجه شدی دیگه با این ظالم ها نشین. یکی از بهترین راه های نهی از منکر گاهی وقتا بی محلی کردنه، یعنی شما وقتی میبینی یه عده‌ای دارن یه حقی رو که کاملا بدیهیه و روشنه انکار میکنن یا دارن مسخره میکنن، خب این خودش یکی از شیوه های نهی از منکره، اعراض از بدیها، تحویل نگرفتن اونها، روی گردوندن از اونها، آدم پاش از مجلسشون بره بیرون یا اینا یخ کنه، چون اگر آدم بشینه باهاشون صحبت کنه، اونا تو فضای مسخره و استهزاء اینا ممکنه یه توهینی هم بکنن، بدتر بشه. اینجا عقل حکم میکنه که آدم پاشه بره، اینم یه جور نهی از منکره، چون مؤمن باید شرایط رو بسنجه، بهترین عمل ممکن رو در اون شرایطی که هست انجام بده. اگر جایی فضای بحث و گفتگوی منطقی هست، بحث کنه، استدلال بیاره. اما اگر یه جایی میبینه دیگه فضای مسخره بازیه و اونجا فضای خوبی نیست، پاشه پشت کنه، به اینا ول کنه بره. آیه 69 و ما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء ولکن ذکر لعلهم یتقون، خیلی آیه مهمیه، میفرماید و افراد با تقوا چیزی از حساب آنها بر ایشان نیست، یعنی اون آدمایی که مسخره میکنن یا اصرار بر راه خطا دارن، گناهی از حساب و کتاب اونا بر اینا نیست. آدمای با تقوا همین که یه ارشادی کنن، پند و اندرزی داشته باشن، یه تذکری بدن، یه نهی از منکری، حالا یا با زبان یا با اعراض اینا انجام بدن، کفایت میکنه. ولکن ذکر، ولی تذکر و یاداوری و ذکر باید باشه، یعنی همینجوری که آدم مثلا داره میره یه جمله هم بگه که ببینید ما حقو گفتیم، حالا شما میخواید گوش بدید میخواید گوش ندید، میل خودتون، خداحافظ. همین میشه ذکر، همین میشه همون مساق ذکر، تذکر دادن، لعلهم یتقون، شاید اثر داشت، شاید کارگر افتاد، شاید اونها تقوا پیشه کردن، بیدار شدن، متوجه و متنبه شدن. همین پیامبر خدا کارش ابلاغ، انسانهای مؤمن و متقی هم کارشون تذکر. همینقدر که انسان با یه اهل گناهی، اهل استهزایی نمیشینه، باشون همراهی نمیکنه، اگه یه سفره آلوده پهن کردن نمیشینه باشون لقمه بزنه، و همینقدر که بالاخره ابلاغی، تذکری انجام میده، وظیفه‌شو انجام داده. آیه 70 و ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا فغرتهم الحیات الدنیا، و رها کن کسانی را که آیین خود را به بازی و سرگرمی گرفتن، دینشون رو مسخره گرفتن و زندگی دنیا آنها را مغرور ساخته. بعضی از اینا که تو فضاهای سیاسی اقتصادی خیلی غرق میشن، آدمهای کوچک و فرومایه‌ای که به یه دوزار پول یا یه میز و منصب و قدرت میرسن، غرقش میشن، مغرورش میشن، فریفته میشن، فریبشو میخورن. اینا رو رها کن، یعنی خیلی با اینا کاری نداشته باش، اینا ارزششو ندارن خیلی بیش از حد براشون مایه بذاری. و ذکر بهی ان تبصل نفس به ما کسبت لیس لها من دون الله ولی و لا شفیع، و با این یعنی قرآن به آنها یاداوری نما تا گرفتار اعمال خود نشوند، بالاخره یه تذکر بهشون بده، ولی خیلی هم براشون مایه نذار، ارزششو ندارن، اینا کوردلتر و کورباطنتر و حقیرتر از اونی هستن که بخوان به راه بیان. ولی اینم یاداوری کن که گرفتار اعمال خودشون نشوند، چون در قیامت جز خدای نه یار و یاوری دارن و نه شفاعت کننده ای، مثل پدری که به بچه‌اش میگه ببین من الان دارم به تذکر میدم، در آینده تو توی دادگاهی میری که جز قاضی که همون قاضی و شاهد هم یکیه به درد تو نمیخوره، حتی من پدرم نمیتونم گره از تو باز کنم. تذکر بهشون بده اون دادگاه قیامت رو و اون قاضی و شاهدی رو که یکیه، خود خداونده، که گفتیم به همون تناسبم هم در عصر ظهور قاضی و شاهد خلیفه خداونده، در قیامت صغرا در عصر ظهور در روی زمین. و ان تعدل کل عدل لا یؤخذ منها، و هر گونه عوضی بپردازد از او پذیرفته نخواهد شد. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا لهم شراب من حمیم و عذاب علیم بما کانوا یکفرون. آنها کسانی هستند که گرفتار اعمالی شدند که خود انجام دادند، نوشیدنی از آب سوزان برای آنهاست و عذاب دردناکی به خاطر اینکه کفر می‌ورزیدند و اون آیات الهی رو انکار می‌کردند. بالاخره تذکر رو بده دیگه، این عواقبشون. آیه 71، قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، بگو آیا غیر از خدا چیزی را بخوانیم که نه سودی به حال ما دارد و نه زیانی، و نرد على اعقابنا بعد از هدانا الله، و به عقب برگردیم بعد از اون که خداوند ما را هدایت کرد. کلز استهوت خوش شیاطین و فل ارض حیران، همانند کسی که بر اثر وسوسه های شیطان در روی زمین راه را گم کرده و سرگردان مانده. له اصحاب يدعونه الى الهدى اتنا، در حالی که یارانی هم دارد برای او اصحابی است که او را به هدایت دعوت میکنند و میگن به سوی ما بیا. قل ان هدى الله هو الهدى، بگو تنها هدایت خداوند هدایت است. و امرنا لنسلم لرب العالمين، و ما مأموریم که برای خداوند جهانیان تسلیم باشیم. یعنی بهشون بگو ما دنبال منافع نیستیم، دنبال مبانیم. حتی اگر دنبال منافع هم باشیم، باز غلطه که دنبال راه باطل بریم. دنیا رو هم بخوایم، باز باید بیایم دنبال دین حق و تسلیم امر الهی باشیم، چون غیر خدا نه نفعی به انسان میرسونن نه ضرری. حتی اگه مادی هم انسان نگاه کنه، باز باید بیاد سمت خدا. آیه 72، و ان اقیموا الصلاه و تقوه و هو الذی الیه تحشرون، و نیز به ما فرمان داده شده که نماز را برپا دارید و تقوای او را پیشه کنید و تنها اوست که به سویش محشور خواهید شد. نماز کنارش تقوا و اعتقاد به معاد. و آیه 73، و هو الذی خلق السماوات والارض بالحق، و اوست که آسمان ها و زمین را به حق آفریده. و یوم یقول کن فیکون، و آن روز که میگوید به هر چیزی موجود باش، پس بلا فاصله موجود میشود. قوله الحق، سخن او حق است. و له الملك یوم ينفخ في الصور، و در آن روز که در صور دمیده میشود حکومت مخصوص اوست. عالم الغیب و شهادته و هو الحکیم الخبیر، از پنهان و آشکار با خبر است و اوست حکیم آگاه. حالا این آیات برای ماها که توی جامعه دینی هستیم ممکنه عادی باشه، این معارف، معارف توحیدی است که البته خیلی باطنش عمیقه، فقط در حد همین ظاهر نیست. اما تو اون زمان که مشرکان مکه در دینشون دچار انحراف و تحریف شده بودن، به دین حضرت ابراهیم بودن منتها به یک دین تحریف شده، و خداوند رو کلی تو ذهن خودشون با بحث شرک تحریف کرده بودن، خب این حرفا خیلی براشون تازگی داشت. هر آنچه که اینها در مورد بت‌ها و خدایان متعدد باور داشتن، حضرت رسول با قرآنش اومده بود همه رو در قالب خدای یگانه داشت به اینا میگفت، و او هم رسول او، اینا هم نمیخواستن خدای یگانه رو بپذیرن، چون اگه خدای یگانه رو میپذیرفتن رد گذشته های خودشون بود، یه خط بطلان قرمز بود بر کل زندگی و عقایدشون، و به خاطر اون تکبر و تعصبشون نمیخواستن بپذیرن. و اگر خدای یگانه رو میپذیرفتن، خب باید رسول او و ریاست رسول او رو هم میپذیرفتن، که اینو دیگه اصلا نمیخواستن بپذیرن. رو این حساب بود که خداوند متعال تو این آیات مکی داره خوب خودشو توضیح میده و خودشو معرفی میکنه در قالب معارف توحیدی، که به اینا بفهمونه در دین مشرکانشون چقدر دچار تحریف و انحراف شدید شده بودن. ان شاء الله تلاش کنیم عمیق‌تر نگاه کنیم به این معارف. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.